بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث بررسی شبهه‌ای بود که در مورد این اصل و قاعده فطری که انسان فطرتاً واقع گرا و معرفت گراست. البته باری هم خطا میکنه، اما اساساً به مقتضای سرشت و فطرتش به جستجوی واقعیت و معرفت، چون برای یافتن واقعیت راهی جز معرفت نیست. شبهه‌ای که مطرح شد این بود که احتمال دارد که انسان‌ها به مثابه فردی باشند که از ابتدای زندگی تا پایان در عالم رؤیا زندگی کنه. یک چنین فردی را اگر در نظر بگیریم، فطرت درباره اون هم کارایی داره، یعنی او هم به مقتضای فطرتش جستجوگر هست، ادراک میکنه، احساس داره. اما به حکم این که خواب هست، یعنی فرض اینه که عالم رؤیاست و رؤیا یعنی غیر واقعی، پس در حقیقت فطرت او به دنبال واقعیت نیست، پندار واقعیت هست، رؤیای واقعیت هست. پس این خدشه‌دار میشه، یعنی این اصل و قاعده‌ای که حالا مرحوم علامه به خصوص بنیاد بحث خودشون در نقد سفسطه و شکاکیت قرار دادن، با این اشکال دوچاره خدشه میشه. خب مطالبی بیان شد دیگه، در جلسه قبل هم دوستان هم اظهار نظر کردین و بحث‌های خوبی مطرح شد. بعد از جلسه یکی از برادران بزرگواری که حالا الان تشریف ندارن، هنوز نیومدن، یک نکته ای گفتن که به نظرم اون نکته هم نکته خوبی است، در خور توجهه. و آن این بود که ما وقتی میخواییم فرض کنیم بنده شما هر کس و احتمال بدهیم یک زندگی رویایی همیشگی را، اینو که میخوایم فرض کنیم، بالاخره ذهن ما بایستی مفهوم رؤیا را بهش رسیده باشه، ولی که تصور نمیتونیم بکنیم. فرض رؤیای همیشگی و همگانی متفرع بر این است که ما یک درکی و تصویری، تصوری از رؤیا داشته باشیم. از کجا اینا پیدا کردیم؟ یعنی اصل این مفهوم که در ذهن ما شکل گرفته است و بعد این احتمال را بر اساس این تصور ذهنی مطرح می‌کنیم، سوال اول این است که خود این مفهوم رؤیا چطوری در ذهن ما پیدا شده است؟ چطوری حاصل شده؟ رؤیا از مفاهیم، یه مفاهیم ما داریم که قیاسی نیستند، یعنی نفسیان عبارتی. مثلا مفهوم وجود، حالا ما وجود داریم، همین مقدار به درک وجدانی میتونیم به این مفهوم برسیم. مفهوم وجود علمی شاید خدمتون که، اما مفهوم رؤیا مثل مفهوم شب و روزه، یعنی آیا میشود اگر ما مفهوم روز را نداشته باشیم به مفهوم شب برسیم یا عکس قضیه؟ اینا یه مفاهیمی نیستن که از خود واقعیت، که مثلا واقعیت خود ما هست، یه جوشن ناشی بشن.
نه این بابت که تجربه کرده باشه، چون بعیده که کسی، این خیلی نظر علمی هم ثابت شده که انسان ها حتما رؤیا میبینن، من باید خواب ببینم.
خب نه، رو
مغزشون میپوسه، فقط اینکه یادشون میمانه یا نمیمانه.
بسیار
تجربه
نه رو بس در خود واقعیت رویا نیست، مفهوم رویاست. شما یه مفهومی الان دارید به نام مفهوم یقظه، بیداری و رویا. این مفهومه چطوری حاصل شده؟ یعنی اگر ما همون که شما می‌فرمایید خواب می‌بینیم، او را مقایسه می‌کنیم با بیداری دیگه. یعنی چون مقایسه می‌کنیم با بیداری، اون وقت میگیم این مفهوم چون خلاف او هست، بهش میگیم رؤیا. یعنی ما یک ادراکاتی داریم در عالم یقظه، مثلا از صبح تا شب هست کن، بعد به خواب که می‌رویم یک ادراکاتی هم داریم که به اینا میگیم ادراکات رؤیایی. این مفهوم رؤیا اگر چنانچه مفهوم واقعیت در عالم یقظه مثلا نباشه، از کجا اصلا این حاصل میشه؟ یعنی اصلا اساس این مفهوم باید یه منشأی داشته باشه. از خود واقعیت انسان که این مفهوم نمیجوشه که بگوییم ما چون هستیم بل وجدان، مثلا مثل درد و شادی و این چیزا هست، در خودش آدم احساس میکنه. یک واقعیت باطنی که منشأ این مفهوم بوده باشد که نیست. پس باید یک حالتی در زندگی انسان رخ بده. یعنی ما باید یک درکی از واقعیت‌ها در عالم بیداری که عالم عادی هست داریم. اون وقت در مقایسه با این درکمان و احساسمان از واقعیت‌هایی که مثلا یک آبی می‌خوریم، آبی هست، آبی می‌خوریم، بعد حالا در خوابم آب را می‌بینیم، نوشیدن آب را خواب می‌بینیم، به این میگیم رؤیای آب. چرا به این میگیم رؤیای آب؟ چون مقایسه میکنیم با آبی که قبلا تجربه ازش داریم و نوشیدیم در عالم بیداری. اون وقت میگیم که بله، این آبی که ما در عالم خواب دیدیم آب غیر واقعی است، رؤیایی است. یه دشمنی مثلا میترسیم، میگیم که این در عالم خواب ها ادراک میکنیم، احساس میکنیم دشمنی را، موجودی را که ترساننده هست، میترسیم. بعد که از خواب بیدار میشیم میگیم که این ترس رویایی است. و چرا بگیم ترس رویایی؟ یعنی اینو مقایسه میکنیم با این که
اگر بگیم در رویایی همچی چیزی ازش ترسیم،
خون رویای اولی چطور میشه؟ یعنی
اون بیرون رو مثل مفهوم وجود وجدانی
خب سلم گرفته این دیگه، خب میدونم در خواب ترسیده. ببینید از میکنم که اصلا چرا به اون میگوید رؤیا؟ یعنی اگر تجربه ای از آب نداره یا از ترس نداره، مثلا با یه دشمنی مواجه شده، موجود خطرناکی برخورد کرده، گرگی، درندهی، چیزی تو عالم بیداری ها، اون حالا در عالم خواب هم شبیه این را میبینه، بعد که از خواب بیدار میشه میبینه نه گرگی نبود، درندهی نبود. از کجا به این میگه رویایی است، غیر واقعی است؟ چون قبلا یک تجربه ای از یک موجود خطرناک ترسنده ای داره، یا حالا یه چیز گوارایی مثلا شیر خوردنی، یه ماده مغذی، قبلا از اینا تجربه چون داره، اون وقت تو عالم رویا میگه که آره من یک مثلا ماده غذایی رویایی را دیدم و نوشیدم. میگم از کجا میگید این رویایی است؟ میگه خب برای خاطر اینکه واقعیتی که نداشت که. پس معلوم میشه شما یک آبی یا یک شیری نوشیدنی، یک موجود خطرناک واقعی را قبلا تجربه دارید. از رهگذر اون تجربه و احساسی که از یک پدیده، حالا گوارا یا ناگوار، ترساننده یا شاد کننده، از اون یه تجربه ای دارید، اون وقت این اسم اینا میذارید رویایی، گرگ رویایی، ماده مغذی رویایی، دوست رویایی، دشمن رویایی. خب پس بنابراین اصلا اساس این که ما بخواهیم بگوییم که چون ما باید بتونیم فرض کنیم دیگه، یعنی طرف به ما اشکال میگیره، میگه آ جناب عالی، مثلا به بنده میگه شما که میگویید فطرت ما رئالیستیه، احتمال نمیدهید که از اول زندگیتان تا حالا و تا آخر تو رویا باشید؟ به ما اینجوری میگه دیگه. خب ما اول باید بتونیم این کلمه رویا و واقعیت رویا را ازش یک درکی داشته باشیم، چون اگه نتونیم درک داشته باشیم که چطور میخوام این احتمال را بپذیریم تو ذهن ما. سوال این است که این مفهوم رؤیا و درک ما، احساس ما از رؤیا و یک پدیده رؤیایی، پدیده رؤیایی حالا اون ترساننده باشه، خوب باشه، بد باشه، هرچی، این از کجا آمده؟ چطوری شده که ما به این رسیدیم؟ اصلا میگیم این رؤیاییه؟ غیر از این است که ما یک تجربه، احساسی، ادراکی از یک آبی، یک شیئی، پدیده گلی، مثلا انسانی، دوستی، دشمنی داریم، اینا رو میگیم واقعی هم. وقت در قیاس با اینها در عالم خواب که اینا رو مشاهده میکنیم به اینا میگیم رویایی هم، یعنی غیر واقعی هم، غیر از این نیستی. خب بنابراین اصل این فرضیه اساسش با دچار مشکل میشه دیگه. یعنی احتمالیست که اگر ما بخواهیم فرض کنیم خلافش رو اول باید بپذیریم، یعنی باید واقعیت رو اول بپذیریم، ادراک و احساس واقعی، واقع نما را بپذیریم تا بتوانیم ادراک و احساس رؤیایی، پنداری، غیر واقعی را تصور کنیم. و این یلزم من فرض در واقع وجودی عدم مهو، یعنی مثل اسلام میگن خود ویرانگر، یعنی یک فرضیه ایست که حالا قبل از اینکه اون بحثای بعدی برسه، به نظرم نکته خوبیه، دیروز که از جلسه رفتیم بیرون از کلاسی که از دوستامون داره تشریف نیورده هنوز، شاید برسه، برسه بعد تحسین کنیم دیگه، گفتم خدمت شما عرض بکنم. از کجا اون مبتنا رو گرفتی؟ از کجا اون مفهوم حاصل؟ ذهن ما چطور به اون مفهوم رسیده است؟ مثلا مرحوم علامه توی اصول فلسفه یه بحث خیلی خوبی داره، یه مقاله انصافا جالبی داره، نمیشن شماره چندم هست، اسمش گذاشته است پیدایش کثرت در ادراکات، یک مقاله در اصول فلسفه هست، شمارش یادم نیست دقیقا، ولی میدونم جلد دومه، علی الظاهر باید مقاله دیگه مثلا چهار به بعد باشه، چون سه و چهار و این رو تا چهار جلد اوله. پیدایش کثرت در ادراکات خیلی خوبه، خیلی بحث قشنگیست. مثلا ایشون میفهمن که این کلمه مفهوم نیست را ما از کجا پیدا کردیم؟ عدم که وجود خارجی که ندارد که، ما یه چیزی در عالم واقعی نداریم به نام عدم که ازش مفهوم عدم را انتزاع کرده باشیم که. پس چطوری ما به مفهوم عدم رسیدیم؟ در حالی که اگر مفهوم عدم را از ذهن ما بگیرید دستگاه ذهن ما در شناخت معطل میشه. یعنی وقتی مثلا میگیم نیست، وجود ندارد، فلان چیز نیست، باید ما یک مفهومی به نام عدم و نیست داشته باشیم تا بتونیم گزاره های سلبی بسازیم، درسته؟ یعنی ما بخشی از تصدیقاتمون سلبیه، بخشیش هم ایجابیه، بخشیش است، بخشیش نیسته، یعنی معلوم نیست نیست تا کمتر از است باشه. اگر ما این مفهوم نیست را نداشته باشیم ارکان شناخت به هم میریزه. از کجا این نیست وجود آمده؟ این مفهومش ها، چون منشأ خارجی که نداره. ایشون میفهمن که این در مقایسه با مفهوم است وقتی که انسان ذهنش یافته، مثلا به قول ایشان میفهمد که یک متر مثلا یک نخی را که یک متر هست، مثلا مثال باید نرز بونم، این را آمدیم روی جسمی که مثلا که چوب هست، درسته؟ این نخ را میگذاریم روی اون چوب، میبینیم مطابقت داره، است، یعنی این آن است، مطابق است، به اندازه است. حالا بعد مثلا میام همین نخ را که دستمون هست با یه تک چوبی که از این بزرگتره یا کوچکتره میگیم که این نخ نعست است، این نعست، این اصلش نعست است، نیست این نعست، یعنی اون اصلی که مطابقتی که میدیدیم ما نمیبینیم. از این که ما این مطابقت را نمیبینیم نعست حاصل میشه، منتها این نعست جزئیه، نعست شخصیه. حالا یه نعست دیگر، یه نعست دیگر، یه نعست دیگر، هی این موارد زیاد میشه، بعد به یک مفهوم عامی به نام نیست، نیست، کلی نیستی، میگیم نیستی. ببینید این میگن مقایسه، یعنی مفهومی است که منشأ انتزاع نداره، اما تا مقایسه نکنیدش با یه مفهومی که اون منشأ انتزاع داشته و تو ذهن ما هست، این مفهوم رو شکل نمیگیره، گتره‌ای نیست، یعنی همجرا گزاف نیست به عبارتی. پس اول این سوال من به نظرم حرف خیلی دقیقی است. جانم نه، منشأ انتزاع نداره، نه منشأ انتزاع نداره، منتها در مقایسه با این که اینا نیافتیم، یعنی در خارج نیافتیم، نه اینکه یافتیم. نه دیگه نیست، دیگه چیزی نیست که منشأ باشه، منشأ باید یه واقعیت باشه. یه مثلا علیت منشأ انتزاع داره، علیت، مفهوم علیت ما به ازا نداره. ما در کنار آتش که دارای جسم است، دارای حرارت است، یه وصفی به نام علیت ما به ازا مفهوم اولا نداریم، یعنی از مفاهیم حقیقیه طبیعیه. اما میگیم آتش چون منشأ گرم شدن آب هست، این منشأ و منشأ اثر بودن، ازش علیت را انتزاع میکنیم. این را میگن مفاهیم فلسفیه. مفاهیم فلسفیه، مفاهیم ثانویه فلسفیه منشأ و انتزاع دارن، ما به ازا ندارن. معلولیت اینجوره، علیت اینجوره، وجوب، امکان، امتناع اینا اینجورن، حدوث، قدم. ولیکن مفاهیم اولا، یعنی مفاهیمی که علوم از اینا بحث میکنند، مفاهیمی که موضوعات چی هستن؟ علومن. مثلا علم فرض بفرمایی که زیست شناسی است، علم طبیعت شناسی است، این مفاهیم. مثلا نور، آتش، آب، گرما، سرما، این چیزا، حرکت، اینایی که خودشون یک مابعضا دارن. این که ما به ازا داره یه مفاهیم، پس مفاهیم سه دسته میشن، یه مفاهیم ما به ازا دارن، یه مفاهیمی هم شاید که منشأ انتزاع واقعی داره، یک مفاهیمی هم منشأ انتزاع اگه بخوام بگیم داره ثانوی داره، نه اولی. یعنی اگر هم بخوام بگیم منشأ انتزاع داره، باید بگیم ثانوی نه اولی، یعنی در قیاس با یه مفهوم دیگری ذهن ما به این مفهوم رسیده، من تو اون مفهوم بالاخره یک یا ما به ازا داشته یا منشأ انتزاع داشته. خب من به نظرم اینطور از ایشون نکته بود اشاره کردم، بهش گفتم که من روی این فکر میکنم، تأمل میکنم، خیلی هم فکر کردم، حقیقتش به نظرم درست در میاد، یعنی حرف دقیقی هست که اولین حرفی که ما میتونیم بزنیم این است که اصلا این مفهوم رؤیا و رؤیایی بودن که میخوام بگیم پنداریه دیگه، وقتی میگیم رؤیاییه یعنی میگیم غیر حقیقی، غیر واقعی، لذا طرف میخواد بگوید که هیچ واقعیتی نیست، ادراکات ما یکسر غیر واقعی هست. ادراکات ما بلو بالفطره دنبال اینا هستیم، ولی هیچ کنومشون واقع نما نیستن، پس رئالیسم به هم میریزه، یعنی واقعیت نیست. عرض میکنیم که این مفهوم رؤیا یا رؤیایی بودن یک احساس یا یک ادراک از کجا حاصل شده که با این میگیم رؤیایی؟ اگر ما یک ادراک و احساس واقعی نمی داشتیم، اصلا ادراک و احساس رویایی برای ذهن ما پدید نمی آمد، ما چنین تصوری نمی داشتیم. پس این که می گویید که ادراکات ما یک سر رویایی هست یا احساسات ما، غلطه. ما قبل از این که به ادراک و احساس رویایی برسیم، ادراک و احساس واقعی داریم، واقع نما داریم، خود میشه رئالیسم دیگه. رئالیسم هم که نمیگه که همه ادراکات ما واقعیه، که اگر رئالیست ها، خوب دقت بفرمایید، اگر رئالیست ها میگفتن که ادراکات و احساسات ما همش واقعیست، این میگه آقا بعضی ادراکات ما رؤیایی نقض میشد. اما چون میگن فل جمله، نمیگن بل جمله، بنابراین شما خودتون دارید حرف ما رو میزنید. پس این که ما بخواهیم بگوییم که فرض بگیریم همه انسان‌ها ادراکاتشون احساساتشون رؤیایی است از اول تا آخر، این تناقض آلوده. یعنی حتما باید یک رؤیه که درک احساس واقعی داشته باشیم تا بشه شالوده و پایه و مبنا برای اینکه تازه بتوانیم ادراک و احساس رؤیایی را معنا کنیم و تصویر کنیم، اون وقت درباره اش نظر بدیم.
خواب میبینه مثلا پول نداره، تو خواب میبینه که پولدار هست و داره بالاخره مال انباری داره و اینها،
درست
میگه شاید ما در همون حالت باشیم، کاری به میگه رویا کاری اون نداره، ما تو اون حالت باشیم،
همین رویاست دیگه، همین مثالی که داره
میگه الان چون خود فرد نمیدونه که رویاست.
خب میدونم
اون لحظه باشیم.
از کجا میگه که رویا، از کجا میفهمه که رویایی بوده؟ نمیشه که خب این فعل جمله است، همش که اینجور نیست که. بله، حالا مرحله دوم این استش که آیا همه ادراکات و احساسات رویایی خلاف واقعا یا فعل جمله است؟ میگیم نه، اینجور نیست که همه ادراکات و احساسهای رویایی اینا کاذب باشن، خلاف واقع باشن. بعضی از ادراکاتی هم که در رؤیا واقع میشه مطابق با واقع، یعنی یک حقیقتی رو درک میکنه منطقه به زبان دیگر. مثلا شیر را در خواب میبینه شیر مینوشه، این تعبیرش این است که به علم میرسه، به علم هم میرسه، این رؤیا کاذب نیست، رؤیا صادقه، منطقه رمزیه، رمز غیر از کذبه. مثلا وقتی میگه از میسم به عمار مهمان داریم پذیرایی بفرمایید، این رمز دیگه، این مهمان داریم دشمن آمده، عمار و یاسر هم یعنی همون افرادی که نندم داشتن، این رمز هست منتها واقعیته، خلاف واقع نیست. پس بنابراین اگر چنانچه رؤیاهای انسان یک سره باطل بود خیلی خوب میتونست باز یک چیزی بگه، ولی چون رؤیاهای انسان یک سره باطل نیست، بعضیاش صادقه بعضیاش کاذبه، این دقیقا مثل ادراکات در عالم بیداریه که ادراکات در عالم بیداریه بعضیاش صادقه بعضیاش کاذبه، اصلا فرق با هم نمی کنن. یعنی وزان ادراکات و احساسات رؤیایی در صدق و کذب، پنداری بودن و نبودن، عینا مثل چیه؟ مثل نظام ادراکات و احساسات در عالم یقظه است که بعضی از اینا مطابق با واقع بعضی خلاف واقع. همونطوری که مثلا انسان از دور نگاه میکنه از سراب در عالم بیداریه دیگه، خواب که نیستش که، از دور نگاه میکنه که اونجا آبه، میره میبینه سرابه، آب نبود. خب یه وقت از دور نگاه میکنه که آب هست، میره آب هست، دو حالت دیگه. در بیداری چطور دو حالته؟ این ادراک و احساسی که دارد گاهی واقعیت دارد گاهی واقعیت ندارد. در رویا ما کذا اصلا فرق نمیکنه، رویا هم ادراکات احساسات گاهی واقعیت دارن گاهی ندارن. نهایت این است که اون زبان در رؤیا مثلا با یه زبان دیگری اون کنایه که عرض میکنیم میگن زده میگن تعبیر میکنم. البته بعضی از رؤیا تعبیر هم نمیخواد، بعضی از رؤیا حالا اینا داستانش مفصل هست، بحث رؤیا هم خودش یک مبحث خیلی عجیب و عظیم است، قدیم هم بوده، فلاسفه بحث کردن، روانشناسا بحث میکنن که گاهی هم رؤیاهای صریح اصلا نیاز به تعبیر نداره. مثلا انسان‌هایی که از یک شخصیت برجسته‌ای دارن، ذهنشون روحشون یک ویژگی‌های برتری داره، اینا اون چیزی را که در عالم دیگر حالا شهود می‌کنن بدون پیرایه خودش را هم تو این عالم می‌بینن. بعضی‌ها نه، بعضی‌ها یه پیرایه‌ای بهش بسته میشه، تو لفافه قرار می‌گیره، تو مثلا کنایه میشه، رمز میشه. این تعبیر نیاز داره، همه رؤیا هم تعبیر نمی‌خواد. حالا به هر حال تعبیر داشتن رؤیا معارض واقعیت داشتن رویا نیست. پس رویاها دو قسمن، بعضیا کاذبن بعضیا صادق، ادراکات احساسات بیداری ما کرد و بعضیا صادقن بعضیا کاذب، چون رئالیسم به هم نمیخوره. پس سوال اول این است که این مفهوم رویا که ما میخواهیم بگیم رویایی است از کجا آمده؟ مثلا میگید ما تجربه از رویا داریم، میگیم از کجا همون رویا دانستیم؟ همونی که میگی تجربه داریم، یعنی چون قبلا بیداری بوده، یک واقعیتی بوده، تو رویا میبینیم نیست، میبینیم رویایی، درسته؟ ثانیاً مگر رویا همه کاذبن؟ که بگوییم که پس اگر یه آدمی در رؤیا بود همش پنداریه. نه، رؤیاها هم بعضیاش صادقن، پس ممکن است انسانی هم که در رؤیا باشه بعضیاش درست باشه. ثالثا میرسیم به اون حرفی که من قبلا عرض کردم که حالا از اینا گذشتیم، اولا ثانیا ثالثا، اگر این فرض درست باشه، حالا از این اشکالات میگذریم، یعنی سلمنا که بنده شما همه آدما در از اول زندگی تا آخر زندگی مثل یه آدمی هم که در رؤیا به سر میبرد، خب باشه، چطور میشه مگه؟ بالاخره خود رؤیا هم در خودش واقعیه، یه قیاس نکنید. خدا رحمت کند اون مرحوم علامه تو اول بدای نهای هر دو داره که میفهمن وجود ذهنی را وقتی مقایسه میکنیم با وجود خارجی بهش میگیم ذهنی. اگر این حیثیت مقایسه رو شما برده، خوش وجود خارجیه، دقیق میفرمایید. وجود ذهنی مثلا تصوری که ما از درخت داریم، اگر اینا مقایسه بکنیم با درخت خارجی به این میگیم وجود ذهنی، به اون میگیم عینی. ولی اگر این مقایسه رو برداریم، خب ما خودمون یه واقعیتیم، این تصور ما هم یه واقعیته، میشه وجود عینی دیگه، این که وجود ذهنی نیستش که. پس اگر ما رؤیا را با عالم یقظه نسنجیم، چون بناست دیگه نیست که بسنجیم آخر، فرض این است که اصلا یقظه ای در کار نیست، همه رؤیاست دیگه. اگر ما مقایسه نکنیم چرا به این بگوییم پنداری؟ خودش واقعیته، واقعیت جنس خودش داره، نظم داره، نسق داره، قانون داره، قاعده من هست، همه چی هست. فرض بگیریم اونجور باشه چی به هم نمیخوره، شما فقط آمده اید یک مدلی از واقعیت را جایگزین یه مدل دیگری از واقعیت رو باش. ما بحث اومدی که انسان فطرتاً واقع‌گراست، خودش واقعیتش همینه، باشه، میشه برهان نظم رو درست کرد، میشه برهان امکان رو درست کرد، یعنی هیچی به هم نمیزاد، تمام این نظام الهیات الهیین خداپرستان این سر جای خودشه، فقط مدل‌هاش تغییر کرده، یعنی شیوه یه شکل دیگریه، یه شکل دیگری از واقعیت میشه ثالثاً. پس نتیجتاً بحث چه شد آجان؟ جواب چه شد؟ جواب در نهایت سه مرحله پیدا کرد. مرحله اولا سوال میکنیم که اصلا این مفهوم رؤیا و ادراک و احساس رؤیایی از کجا در ذهن ما آمده است که ما بخوایم این را تصویر کنیم، برش حکم صادر کنیم. این نمیشود مگر اینکه ما از یقظه، از حواس، به اصطلاح ادراکات، احساسات واقعی تجربه ای داشته باشیم، این را با اون میسنجیم میگیم رؤیا. پس باید قبلا ما واقعیت را، ادراک و احساس واقع نما را باید پذیرفته باشیم تا برسیم به ادراک و احساس رویایی. خوبی یلزم من فرض عدمه وجوده یا من فرض وجوده عدمه، یعنی خود ویرانگره، یعنی شما دارید خود به خود میگید با ما واقعی را هستیم، ادراکات واقعی داریم. ثانیاً مگر ادراکات و احساسات رؤیایی همش مگه پنداری است؟ مگه همش خلاف واقع؟ مگه همش کاذب و خیر؟ ما تجربه ای که از رؤیا داریم، بعض رؤیا ها مصادق و بعضش کاذبه. خب این دقیقاً مثل ادراکات و احساسات است در عالم بیداری ما دارن. رئالیست که نمیگه که همه چیز درسته که، فعل جمله. و ثالثاً اگر فرضاً بگیریم حالا با قمزه این از این اشکالات چیزی به هم نمیریزه، بالاخره باز واقعیتی هست، نظم داره، قانون داره، قاعده داره، خاصیت داره، ادراک از احساس از همین سر جای خودشه، چون مدلش عوض کنیم عوض بشه مشکلی وجود نمیاد.
اون انتظاری که ما از واقع داریم
دیگه نمیشه، این انتظار الان داریم برادر، الان چون ما دوگانه ایم چنین انتظاری داریم. خوب دقت کنید، این یه خوردی چون حرف باطلیه تصویرش سخته، یعنی ما اگر فرض بگیریم که ما هیچی نیستیم الا یک موجود رویایی، دیگه اون وقت این انتظارمون همونه، ما دیگه انتظار دیگه نباید داشته باشیم دیگه. این که الان یه انتظاری داریم چون زندگی یه غیر رویایی داریم، دقیق میفرمایید. اما اگر چنانچه زندگی ما یک زندگی مثل اینکه مثلا یک موجود در رحم زندگی میکنه تا آخر عمرش تو رحم مادر باشه، دیگه نمیتونه بگه که عالم مثلا بیرون از رحم چطوره، اصلا عالم واقعیش هم عالم رحمه، دیگه دوتا عالم نیست. مقایسه که میکنیم با عالم بیرون رحم میگیم، یا مثلا بعد از مرگ و قبل از مرگ و اینا، این مقایسه ها اینجا را تو ذهن ما میاره. حالا مقایسه نباشه همه چی چیزه دیگه. این به نظرم نکته خوبی بود. کجا؟
و بیدار شدن رو من بیان می‌کنم که در مقایسه با جزئیات ما
خودش واقعی است. در کدام گفتار است؟ گفتاره؟ میدونم گفتار چند هم؟ خیلی خوب، 385. بله ایشان این، بله این بحث رو توی عدد الهی هم اینا داره. این بحث خیلی خوبیه، این بحث مفاهیم مقایسه ای، یعنی مفاهیمی که تا مقایسه نشه ما به اینا نمیتونیم برسیم، مقایسه مفاهیم نسبی مثل شر و خیر. خیر و شر هم همینجوریه، بگی یه چیزی رو میگیم شره چون مقایسه میکنیم با اون چیزی که خیره، میگیم شره. حالا چرا بگیم میگیم شره؟ زهر مارون مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مرممات. و اگر ما مقایسه نکنیم زهر مار را با اینکه آدم میمیره، خود زهر مار زهر مار مثل بقیه چیز هست. یعنی اون اصل زنبور اصل هم یه واقعیته، زهر مار هم یه واقعیته، نیش عقرب هم یه واقعیته. این مقایسه که میکنیم که اونجا ما خوشمون میاد اینجا بدمون میاد، اونا میگیم شر، اینا میگیم خیره. یعنی اگه این مقایسه نباشه اصلا شر مطرح نیستشه. مفهوم شر یک مفهوم اضافیه، مقیاسیه، در مقایسه با مفهومی که ما اونو خوب میدونیم اینا میگیم بده. مثل همون عدم و وجود که عرض کردم. دکارت چه جواب داده؟ خودش مطرح کرده. دکارت حالا جواب خاصی نداده. حرف دکارت هم نقل نکردیم ما. حالا ما نرسیدیم. فعلا گفتیم که دو تا شبهه هست. یکی شبهه رؤیا انگاری است که در به غزالی هم نسبت دادن، گفتم مثلا چنین چیزی ممکنه آدم چرا رؤیا باشه. یکی حالا شبهه دیگری است که یک موجود بدی و بدخواهی ما را فریب میدهد. اینجا بحث فریب دهنده و فریب خوردن اینا نبود. این شبهه اینجوریه، مثلا ما در رؤیا هستیم، یک رؤیای همیشه همگانی، ولی نه اون حالا یه شبهه دیگریه. پس ما از این شبهه اول که شبهه رؤیا انگاری بود، شبهه رؤیا انگاری واقعیت، یعنی واقعیت از جنس رؤیاست نه غیر رؤیا، پس بنابراین واقعیت خدشه‌دار میشه، رئالیسم خدشه‌دار میشه، اینا جواب دادیم. سه تا مرحله هم داشت. اون وقت حالا میرسیم به اون شبهه که دکارت، البته دکارت نمیخواست شبهه افکنی کنه ها، غرضش این نبوده که شبهه افکنی کنه تا رئالیسم را خدشه‌دار بکنه. یه ادعای خیلی بزرگی کرده حقیقتش، مثل همون میگن که یه آدمی گفتش میخوام مادرم رو بفروشم، گفتن آخه مادرش که آدم نمیفروشه، گفت یک قیمتی میذارم هیچ کس نخره. یعنی میگن سنگ خیلی بزرگ علامت نزدن هست. معمولا دکارت را به این مؤاخذهش کردن، میگن اصالت ریاضیات، فلسفی دکارت را اسمش را گذاشتن اصالت ریاضیات. یک کتابی از خدمت عرض کردم مال آقای ژیلسون، اتین ژیلسون، کتابی داره، کتاب خوبیه، به نام نقد تفکر فلسفی غرب. خیلی کتاب خوندنی است. اتین ژیلسون خودش یه فیلسوف غربیه، تومایی است، پیرو توماس آکویناس. فلسفی غرب، نقد تفکر فلسفی غرب. اون وقت دکارت را میگه یه مرحله از فلسفی غرب دکارته، یه قلت، یه نقطه عطفه. اصالت ریاضیات یعنی چی؟ اصالت ریاضیات میگه دکارت گفت هیچی مثل ریاضیات دلنشین و یقینی نیست، همه چیز رو ما باید برسونیمش به مثل ریاضیاتش بکنیم تا بتونیم بفضیلیمش، دلنشین باشه دیگه، بی‌دغدغه باشه. این یعنی اصالت ریاضیات، یعنی یک نگرش ریاضی به همه ادراکات، همه باید اینجوری بشه. این خیلی ادعای بزرگیه، از وقتش هم بر نیومد واقعا، زای نقد کردن. نه فهمیدید. بعد حالا دوباره آقای چیز آمد، ظاهرا کانت آمد، مثلا او دوباره یه مبنایی رو مطرح کرد، فیزیکالیسم میگن، اصالت فیزیک. اینا ایشون کتاب رو خواستید، کتاب خیلی خوندنی خوبیه، مرحوم آقای احمدی هم ترجمه کرد، از همون آقای دکتر احمد احمدی که به رحمت خدا رفتن، ایشان ترجمه کرد. خب و اما دکارت نمیخواسته اشکال کنه، میخواسته ببخشید فرمایشو یادتون داره، دکارت میخواسته بگه که من میخوام یه کاری کنم، هر آنچه امکان دارد که شک پذیر باشه بذارم کنار، هر چیزی که میتونه ادنا شکی بپذیره من میخوام این رو بذارم کنار. یکی از شکوک چیه؟ یکی از شکوک همینه که اول از حس شروع میکنه، من میبینم خورشید به اون عظمت را یه توپ فوتبال میبینم، یه هندوانه میبینم، خب از معلومه که به حس نمیشه اعتماد کرد، حسگاهی اینجوریه یا سراب اینجوریه فلان، از حس شروع میکنه که حس اطمینان بخش نیست، میبینیم که واقع رو با نشون نمیده، درست. بعد میاد سراغ این که فکر چطوره، ما فکر میکنیم اینها. اون وقت این مسئله مطرح میکنه که شاید یک موجود، اول میگه خدا، البته اول میگوید شاید خداوند متعال که قدرت بر ما داره، سیطره بر ما داره، ذهن ما را اینجوری داره مدیریت میکنه، به ما میباوراند که ما اون چیزی که تصور میکنیم کاشف از واقعیته، ولی نیست، احتمالش وجود داره. میگه یعنی احتمال میدیم دیگه، احتمال میدیم خدایی که بر ما سیطره داره، ذهن ما را داره اینجوری مدیریت میکنه، این مفاهیم رو در ذهن ما میکاره، القا به ما میکنه که اینا کاشف از واقع ولی نیست. بعد از این عدول میکنه، مثل اینکه میفهمه که آخه خدای متعال که چنین موجودی نیست که فقط مردم گول بزنه، در مقام گول زدن نیست، میاد مثال رو عوض میکنه، میگه نه حالا نمیگم خدا، میگیم یک موجود شریری شیطانی، این موجود شریر شیطانی یه چنین کاری بکنه. این کتاب که ملاحظه میکنید کتاب دکارت هست، کتاب تأملات در فلسفه اولا، که همون مرحوم آقای احمدی، دکتر احمدی نام ترجمه کرده، صفحه چند هست؟ 42 ظاهرم بود. من نگاه کنم صفحه نمیشه این که اشتباه کرد. بعضی این برگه ها را چند بار من نوشتم یه پاره کردم دوستم دورها دیگه بیکاری بندی رو بدن برم میشی خواب خودت همه بذاری کنار به اینا درگیری اینا میشی. دیشب ساعت 1:15 بیدار شدم، یه 2 ساعت خوابیده بودم، نمیدونه هر وقت دغدغه ذهنی دارم خوابم درست نمیبره، دیگه بیدار شدم تا دیگه مدت هایی بلاخره 1-2 ساعتی مطالعه کردم، خسته شدم دوباره یکم خوابیدم. به من تشکر میکنم از دوستان که پیگیر این بحث ها هستید و این بحث ها خیلی بحث های خوبیست، چون اساسه، نگاه کنید اینا شالوده است، اینا در حوزه علمیه که وجود خارجی ندارد که این بحث ها. چرا؟ توی بعضی مثلا این مراکز تخصصی یا اینا ممکنه چیز بحث هایی باشه هست، البته فکر نمی کنم اونم به این بست و تفصیلی که حالا ما دیگه، چون نه واحد جلو ما رو میگیره، نه اینکه که کم میان یا زیاد میان، هر چی میخوام بیان، هر کس دوست داره میاد، دوست داره نمیاد، واحد هم که نیست که بگیم آه واحد تمام شد دیگه، دو واحد بیشتر وقت نداریم، ما واحدی نیستیم، ما همینجورا شروع میکنیم حوزوی دیگه، این را بستریش میکنیم، میشود که امارای اگه میخواد امارای براش مینویسیم، اگر چنانچه بازمایش میخواد، رادیولوژی میخواد، هر چی میخواد، تا اونجایی که زورمون برسه میخوام این را درست حسابی خارجش بکنیم بره بیرون دیگه. لذا این صفحه از 42 هست، بله صفحه 42 این کتاب میگوید بنابراین فرض میکنن نه یک خدای واقعی، ها یه از اون مثال اول عبور میکنه، ها نه یک خدای واقعی که سرچشمه اصلی حقیقت است، چون از خدا فریبکاری صادر نمیشه، اون نمیشه بگیم اون اصلا اصل حقیقته، دنبال فریب نیست، دنبال پندار نیست، بلکه شیطانی شریر و بسیار مکار و فریبکار تمام مهارت خود را در فریفتن من به کار بسته است. فرض میکنم که آسمان، هوا، زمین، رنگها، اشکال، صداها، تمام اشیاء خارجی که میبینم اوهام و فریبهایی باشد که این شیطان برای صید خوشباوری من از آنها استفاده میکند. فرض میکنم که خود من دست، چشم، گوشت، خون و هیچی که از حواس را ندارم، حتی این خود من تأثیر میگذاره، این که خیال میکنم گوش دارم، چشم دارم، دست دارم، نه اینا در کار نیست، او داره منو فریب میده، اینجوری به من القا میکنه، بله، و به خطا خود را واجد همه اونها میدانم. این شبهه رو مطرح میکنه، من سرسختانه بر سر این فکر میستم و اگر از این راه نتوانم به شناخت حقیقی نائل شوم، میگه حالا اگه نتونستم این شبهه ها رو بذارم کنار، اندران شبهه رو القا میکنم برای خودم دیگه، چون میخوام به ریاضیات، میخوام به یک یقین ناب برسم، درسته؟ پس هر چیزی که شبهه بشه که شبهه میکنم، حالا اگه زورم نرسید چی؟ دکارت میگه ها، میگه حالا اگه آخر دفعه زورم نرسید که این شبهه رو حل بکنم چی میکنم؟ میگوید که دست کم اینقدر توانایی دارم، اگه نتونستم این شبهه ها رو شکوک رو حل کنم، دست کم اینقدر توانایی دارم که از حکم خودداری کنم. میگه یعنی من هزینه‌شو میپردازم، پاش هستم، خربوزه میخورم، پای لرزش میشینم، اگه نتونستم من اینا رو حل کنم، میگم آقا من اصلا حکم ندارم، هیچی حکم نمیدم، متوقف میشم. میگه یعنی پنجو هستم و دنبال یقین نابم، خلاصه من از این چیزای کم ارزش نمیخوام، یا هست یا نیست. اگه پیدا کردم میگم، نگردم اقلا اینو میگم، آقا من یقین دارم که حکم ندارم، به اینجا سر اینجا وای میسم، اینجا توقف میکنم. به همین جهت کاملا مراقبم که هیچ اعتقاد باطلی را نپذیرم و ذهنم را برای مقابله با تمام حیله های این مکار بزرگ آماده میکنم تا هر قدر هم زبردست و مکار باشد، هرگز نتواند ذره‌ای بر من چیره شود. یعنی من از این یقین باوری خودم دست بر نمیدارم، خلاصه پاش وایسادم. اما این کاریست دشوار، خودشم میگه، اما این کاریست دشوار و مشقت بار و ناخود آگاه نوعی سستی مرا در مسیر زندگی مألوف سوق میدهد. و درست همانطور که برده‌ای در رؤیا از آزادی موهوم لذت میبرد و وقتی به فکر میفتد که این آزادی رؤیایی بیش نیست، از بیدار شدن میترسد، حالا این بحث رؤیا را داره مطرح میکنه، و با همین اوهام دلپذیر زمین سازی میکند که تا باز مدتی سرگرم باشد، همچنین الی آخر. پس دکارت نمیخواد شبه را القا بکنه، رئالیسم را بزنه، میخواد به رئالیسم ناب برسه. لذا بهش میگن شک چی؟ شک به تعبیر خدا رحمت کنه مرحوم جعفری، به واسه شک گذرگاهی، نه شک ایستگاهی. شکاک ها شکشون ایستگاهیه، یعنی دیگه وای میزن تو شک. ولی شک غزالی یا شک دکارت شک روشیه، میگن شک روشی یا شک ایستگاهی، چیز گذرگاهی، عبور بخواد بکنه، منظور بخواد مطمئن باشه که این ادراکاتش یقین. بله؟ خب این خب میدونم یا منتها نمیگه ها، میگه اگر نتونستم، از کدام نگفته ها، گفت اگر نتوانستم، داره فعلا تلاش میکنه که از اینا عبور کنه، تمام نخوندیم که میگه اگر احیانا هم نتونستم، خلاصه من این حکم نکردم را بهتر از حکمهای متزلزل میدانم. این چون آدم یه دیگه میگه من اون نابش رو میخوام، خلاصه اگه نابش نشد اینا قبول ندارم اونا رو. خب این اشکال ایشان، خب داریم بیان میکنیم دیگه که اینا یه نوع اشکاله. حضرت آقای شریفی اشکالی فهم میکنه با قبلی ها. اون میگفتش که تو رویا هستیم تا آخر، کسی نمیخواد ما را فریب بده. اینجا را بحث اینه که یه موجود شریری میخواد ما را فریب بده، داره ما را فریب میده. بیان دیگر این اشکال را اینجا داریم در این کتاب، این کتاب معرفت شناسی که گفتم خدمتون، معرفت شناسی آقای کریستوفر همیلتون، مترجم رضا صادقی. ایشان شبهه را به صورت اون مغز آزمایشگاهی، اون مغز آزمایشگاهی رو مطرح کرده. صفحه چند بود خدایا؟ باید به همین نگاه کنم دیگه. صفحه 24 برای صفحه 24 اینجاست. میگوید که این موج شک در صورت جدید با عنوان مغز آزمایشگاهی شناخته می شود. همون شک دکارتی را مطرح کرده، میگه حالا بیان دیگری داره، بیان جدیدی داره. تصور کنید که شما این کتاب را نمی خوانید، بلکه در واقع مغزی آزمایشگاهی هستید، دانشمندی بدخواه این مغز را با انبوهی از اطلاعات تغذیه می کند. اطلاعاتی مانند این تصور که شما این کتاب را می خوانید. به عبارت دیگر هر آنچه را تجربه می کنید در واقع برای شما رخ نمی دهد، فقط تصور می کنید که رخ داده است، در حالی که شما چیزی جز مغزی آزمایشگاهی نیستید که به سیمهای زیادی وصل شده اید و از این راه امواج الکتریکی به شما منتقل شده و باعث می شود گمان کنید که تجربه های واقعی دارید. به نظر می رسد دانشمند بدخواه می تواند با انتقال امواج الکتریکی مربوط به مغز شما را وادارد که هر چیزی را باور کنید. اینم بیان دیگری از شبهه است که ما خیال میکنیم که داریم مثلا آب و گرما و نور و حرارت و اینا را درک میکنیم، اینا همه فریبه. منتها فریب از یک اون بحث یک دیو و یک شیطان اینا را مطرح کرده بود یک دانشمند بدخواه را، که با استفاده از این مثلا علم جدید که بحث الکتریستا و اینا باشه میتونه ذهن ما را تحت تصرف قرار بده. این احتمال دیگه. حالا اگر این احتمال آمد، این که ما بگوییم ادراکات ما واقع نما هستن دچار اشکال میشه. پس این بیان جدیدی از همون اشکال قبلی هست با دو تا تعبیر که بیان کرد. ساعت چنده؟ دقیقاً 11. خب پس بنابراین چون دقیقاً سر ساعت 11 است دیگه نمیرسیم به جوابش. میخواید دون مطالعه بفرمایید، هر چی به ذهنتون آمد بنویسید یادداشت کنید تا فردا که انشالله تعالی آمدیم اول ببینیم شماها به چه چیزایی رسید استفاده میکنیم از بیانات شما انشالله. حضرت آقای مجتبی زاده اون رفیقمون آقای مبلغی بود، امروز نیامده. میشناسید که آقای مبلغی؟ نمیشناسید؟ نمیشناسید آقای اشتاقی؟ میشناسید؟ هم دیروز خدمت شما. آره از من میدم اینا خدمت حضرت عالی دیگه. حالا ایشون تشریف نداشتن، می‌خواستم یه تقدیری کرده باشه بچه‌ها دیگه، این بحث خوبی مطرح کردن. و صلی الله علی محمد.